لودین صاحب، صبح شما بخیر. 5:30 صبح به وقت کابل شد. سلام به شما شنونده های رادیو آزادی و مجله خبری ما، خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. کارن دیکر، شازدافیر ایالات متحده برای افغانستان، میگوید که افغانستان بدون مشارکت تمام مردمان پیشرفت نمیتواند. خانم دیکر در این مورد روز گذشته در رابطه با محدودیت آموزش دختران در افغانستان در ایکس یا تویتر سابق نوشت. او افزود که کشورش خواهان آموزش یکسان برای هم افغان هاست. هفته جاری همچون هفته آموزش در جهان تجلیل می شود، اما در افغانستان دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم در بیش از 3 سال گذشته با برگشت طالبان به قدرت مسدود باقی ماندند. نظر بر ارقام سازمان ملل متحد، بیش از 1,400,000 دختر در افغانستان از آموزش محروم شدند. بانک جهانی در یک گزارش خود گفته که صادرات افغانستان از ماه جنوری تا ماه سپتامبر سال جاری میلادی در مقایسه با عین زمان در سال گذشته 14% کمتر شده. این بانک در گزارش خود که روز گذشته با رسانه‌ها شریک ساخت، یکی از علتهای کم شدن صادرات افغانستان را افزایش مالیات پاکستان بر محصولات میوه و سبزیجات افغانستان خوانده. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان، در اواخر گفته بود که در 5 ماه اول سال جاری صادرات افغانستان به پاکستان 10% کاهش یافته. بر اساس گزارش بانک جهانی، از آغاز سال جاری میلادی تا ماه سپتامبر مقدار صادرات افغانستان به 92.5 میلیون دلار رسیده. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، در دیدار با حسن کاظمی قمی، نماینده خاص ایران برای افغانستان و سفیر این کشور در کابل، تاکید کرده که کشورهای منطقه برای حل مشکلات افغانستان تلاش کرده و ابتکار را به دست گیرند. آقای کرزی در جریان ملاقات دیروز خود با قمی در کابل در این مورد سخن زده، اما به گفته رسانه‌های ایرانی کرزی در مورد این تلاش‌ها و ابتکارات جزئیات بیشتر نداده. کاظمی قمی روز گذشته با یک تعداد از مقامات حکومت طالبان به شمول سرپرست وزارت‌های دفاع و امور خارجه حکومت طالبان هم در کابل دیدار کرد. وزارت خارجه جرمنی روز گذشته گفت که قنصلگری‌های ایران در آمبورگ، مونشن و فرانکفورت رسماً برای مراجعین بسته شدند. جرمنی در اعتراض به اعدام 3 هفته قبل جمشید شارمت توسط ایران که تابعیت دوگانه جرمنی و ایران را داشت، دستور بستن تمام قنصلگری‌های این کشور را صادر کرد. سفارت ایران در برلین باز خواهد بود تا خدمات قنصلی را به تقریباً 300,000 ایرانی که در جرمنی زندگی می‌کنند انجام دهد. مقامات قضایی ایران در 28 اکتبر در مورد اعدام شارمت خبر داده بودند. او در 1955 در ایران به دنیا آمد و به سن 7 سالگی به آلمان غرب رفت و در بهار 2023 بعد از یک محاکمه سوال برانگیز در رابطه با تروریسم به اعدام محکوم شد. و ایتالیا جریمه شدید را برای کسانی که رانندگی خطرناک می کنند تعیین کرده تا تعداد تلفات حادثات ترافیکی را که در سال گذشته از 3,000 نفر گذشته بود کاهش دهد. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی آلمان، طبق مقررات نو ترافیکی که از سوی مجلس سنای ایتالیا تصویب شد، قیودات به درجه الکل در خون جدی‌تر شده و حد اعظمی آن 0.5 گرم در 1 لیتر می باشد. کسانی که مقدار الکل در خونشان بیشتر از این باشد تا 2000 یورو جریمه خواهند شد. رانندگانی که در جریان رانندگی از تلفن استفاده می کنند و یا مشغول پیام دادن باشند تا 1000 یورو جریمه می شوند. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این مجله خبری. ملل متحد در حال حاضر برای تمویل پروژه های تلاش می کند که در بخش مبارزه با مشکلات اقلیمی با افغانستان کمک کنند. ولی مدقق معاون سابق اداره محیط زیست افغانستان می گوید
اقدام ملل متحد در این مورد بسیار تشویق کننده است. باید که این اقدام قبلا صورت می گرفت.
مردم در مورد تاثیر تغییرات اقلیمی در افغانستان چی می گویند؟
کسی که ممکن
سیل آمده
خراب
کنه، خب از باید
که از
آسل
خلاص
بود،
خلاص
بود نتیجه چیز نامنده بود، بلکه سیل آمده دیگه بود. سیل شدید و وحشتناک بود، راه های محصولاتی رو بروی
موبند. امروز از روز جهانی تلویزیون در حال تجلیل میشه که حکومت طالبان به تازگی در چندین ولایت افغانستان تصویر برداری و عکاسی موجودات زنده را منع کرده. یک تن از خبرنگاران افغان میگوید
اگر این روند ادامه داشته باشه، ضربه بزرگی به کار خبرنگاری و رسانه‌های تصویری میزنه. خبرگزاری‌ها و رسانه‌های تصویری بیشتر بر مبنای تصویر عکس هست.
و در مسائل بین المللی میشنوید که اوکراین از میزایل‌های دوربرد ساخت بریتانیا علیه روسیه استفاده کرده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبحتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. بهروز دلیری در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه سوال قوس 1403 خورشیدی برابر میشه با 21 نوامبر 2024. میپردازیم به نشر گزارش ها. اداره های ملل متحد تلاش را آغاز کردند که برای کاهش تاثیرات تغییر اقلیم در افغانستان کمک های متوقف شده را به این کشور از سر بگیرند. خبرگزاری رویترز به نقل از برخی منابع در داخل ملل متحد در این مورد خبر داده. این کمک ها بعد از برگشت طالبان به قدرت در بیش از 3 سال گذشته در افغانستان متوقف شده بودند. جزئیات در این گزارش.
دو منبع ملل متحد به خبرگزاری رویترز گفتند که تلاش‌ها برای باز کردن یک راه رساندن کمک‌های اقلیمی به افغانستان دوام دارد. افغانستان با خشکسالی شدید روبروست. از سوی دیگر در نتیجه تغییر اقلیم گاه ناگاه در این کشور سیلاب‌ها سرازیر می‌شوند، اما به خاطر مشکلات سیاسی و اداری این کشور از کمک‌های اقلیمی ملل متحد به بهره می‌باشد. بنویسه خبرگزاری رویترز، ادارات ملل متحد اکنون برای تمویل آن پروژه ها تلاش می کنند که در بخش بیشتر ساختن مقاومت در برابر مشکلات اقلیمی به افغانستان کمک می کنند. اگر این کوشش ها موفق شوند، بعد از 3 سال حاکمیت طالبان، سازمان ملل متحد بودجه ای را برای مبارزه با تاثیرات تغییر اقلیم در افغانستان اختصاص داده و به این کشور خواهد فرستاد. معاون سابق اداره محیط زیست افغانستان ولی مدقق از این تلاش ملل متحد ستایش نموده و برای رادیو آزادی گفت:
من فکر میکنم که اقدام ملل متحد در این مورد بسیار تشویق کننده است. باید که این اقدام قبلا صورت میگرفت، ولی جای خوشی است که تلاش جریان داره تا بودجه ای را که قبلا دولت افغانستان از جف به دست آورده بود و او به یک شکل منجمد بود و فعلا دوباره به او دسترسی پیدا میشه تا در قسمت رفع مشکلات مردم آسیب پذیر ما که از تغییر اقلیم متضرر شدند به او رسیدگی شود.
آقای مدقق افزود این مهم است که مشکلات ایجاد شده در افغانستان به خاطر تغییر اقلیم از نو بررسی و ارزیابی شوند و اولویت ها مشخص گردند. رئیس برنامه مواد غذایی و زراعت ملل متحد دیک ترنچارد به خبرگزاری رویترز گفته که در افغانستان به هر جایی که بروید تأثیرات تغییر اقلیم را بر محیط زیست مشاهده میکنید. نظر به گزارش خبرگزاری رویترز، مؤسسه مواد غذایی و زراعتی ملل متحد پلان دارد که در 4 ولایت افغانستان برای بهبود چراگاه‌ها، جنگلات و مدیریت بندهای آب $10 میلیون تقاضا نماید. همزمان با این برنامه انکشافی ملل متحد می‌خواهد برای آمادگی و تقویه جامعه روستایی در برابر باران‌های نامنظم موسمی در افغانستان $8.9 میلیون آماده کند. همین اداره برای پروژه‌های آینده در تلاش ترتیب و تهیه یک بودجه دیگر $20 میلیون می‌باشد. نماینده برنامه توسعه ملل متحد در افغانستان استن رودریکس می‌گوید که با مؤسسات مهم مانند مؤسسه جهانی تسهیلات محیط زیست، صندوق بچه اقلیم سبز و Adoption Fund در مذاکره هستند تا به افغانستان به ترتیب کمک ها ارسال شود که حکومت طالبان با آن دسترسی نداشته باشند. طالبان تا حال در مورد تلاش های ملل متحد برای آزادی کمک های اقلیمی به افغانستان چیزی نگفتند.
از تلاش اداره های ملل متحد برای کاهش تأثیرات تغییر اقلیم در افغانستان شنیدید. تغییر اقلیم جهان از یک سو باران‌های شدید و سیلاب‌ها را باعث شده، از جانب دیگر موج خشکسالی در سراسر جهان به شمول افغانستان شده است. سازمان ملل متحد گفته که افغانستان ششمین کشور آسیب‌پذیر جهان از تغییرات اقلیمی است و امکانات اندک برای مقابله با آن را در اختیار دارد. تغییر اقلیم جهان روی زندگی افغان‌ها چه تأثیرات اجتماعی و اقتصادی را بر جا می‌گذارد؟ آرش امویون جزئیات می‌دهد.
کیش کرد ممکن سیلام ده خراب کنه، خو از بود دیگه از سیل خلاص میور خلاص میکنه دیگه، چیز نمنده اونجا بلش سیلام ده دیگه.
چرا سیلی شدید و وحشتناک بود، راه های محصولاتی رو بروی مبند ساختن، آب آشام میدنی درست نداریم.
از واحد باشنده ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور و حسین صمدی، باشنده روستای دره خشکی ولسوالی سیاهگرد ولایت پروان شنیدید که مانند هزاران افغان دیگر بارندگی های شدید و سیلاب های مدهش اخیر را تجربه کردند و متحمل تلفات جانی و خسارات مالی هنگفت شدند. همزمان با این بارندگی ها و سیلاب های ویرانگر، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد می گوید که افغانستان شدیدترین خشکسالی را تجربه می کند. شماری از باشندگان ولایت بغلان، اروزگان و زابل هم از خشکسالی می گویند.
خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خشک شده است. یک طرف دیگر این که مردم و چاهای کوبه‌ای زیاد رجوع کردن، آب چاهای قشلاقای ما خوش شده است، بعضی جا آب خوردنی گیر نمیاد.
خشکسالی هم داشت در از پله ده و مانان و باوری پرمخ وچیده و با بلکل ستم ند.
موږ په سیمه کې دغه د اوبو مشکل ده، یو څاک اوبه نه پیدا کیږي، داسې وچکلی ده چې په دغه شل کاله د چا دغسې وچکلی نه پیدیږي.
تغییرات اقلیمی در جهان از یک سو باران‌های شدید و سیلاب‌های غیر مترقبه را باعث شده، از جانب دیگر موجب خشکسالی‌های ویرانگر در سراسر جهان به شمول افغانستان شده. پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی هم یکی از پیامدهای بارز دیگر آن در افغانستان محسوب می‌شود. سازمان ملل متحد در آغاز کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی COP29 که از 11 تا 22 نوامبر به اشتراک 198 کشور جهان در شهر باکو پایتخت آذربایجان دایر شده و مشکلات عمده ناشی از تغییرات اقلیمی را بررسی می کند گفته که افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر جهان از تغییرات اقلیمی است که به شدت از آن آسیب دیده و امکانات بسیار اندک برای مقابله با پیامدهای آن در اختیار دارد. نجیب آقا فهیم، سابق استاد پوهنزه زمینشناسی پوهنتون کابل هم با اشاره به این تغییرات اقلیمی می گوید.
افغانستان یکی از قربانی‌های تغییر اقلیم است و سهم بسیار محدود، ناچیز و اندک دارد در تولید گازهای گلخانه‌ای. اما به عنوان عضو از جامعه بین‌المللی، اگر صاحب یک دولت مسئول شود و مورد حمایت قرار بگیرد، می‌تواند نقش مؤثری را در سطح منطقه ایفا بکند. به خاطر اینکه ما یک کشور آفتابی هستیم، در عرصه تولید انرژی‌های پاک از جمله انرژی خورشیدی و انرژی بادی، می‌تواند یک سهم زنده در منطقه ایفا بکنه، نه تنهایی که در تولید انرژی به خود کفایی برسه، میتونه به عنوان صادر کننده انرژی پاک در سطح منطقه شمرده شود و از این ناحیه میتونه افغانستان نقش سازنده داشته باشه.
در بیش از 3 گذشته رویدادهای طبیعی ناشی از تغییرات اقلیمی و سقوط نظام سیاسی و اقتصادی در افغانستان باعث تشدید بحران بشری شده و عدم شناسایی حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی هم دسترسی افغانستان را به منابع بین المللی برای مقابله با تغییرات اقلیمی قطع کرده است. برای نخستین بار در 3 گذشته یک هیئت طالبان به رهبری مولوی مطیع الحق خالص، سرپرست اداره حفاظت از محیط زیست حکومت آنها، به کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی COP29 در باکو رفته است. او به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت:
ضرورت ده چه باید اپورتول
نیاز است که باید در مجموع همه ممالک و جهات مختلف در مقابل تغییر اقلیم و سازگاری در برابر آن دست به دست هم بدهند و در جایی که آسیب وارد می شود در برابر آن به طور مشترک مبارزه کنند.
تغییرات اقلیمی در جهان و رویدادهای طبیعی ناشی از آن روی زندگی افغانها تأثیرات عمیق اجتماعی و اقتصادی را بر جا می‌گذارد. دکتر طارق فرهادی، کارمند سابق بانک جهانی و صندوق وجهی بین المللی، در مورد این تأثیرات بیشتر می‌گوید.
هر دفعه که سیلاب میشه، هر دفعه که یک بدبختی از این گونه میاد در افغانستان، پول کافی نیست که پس دوباره زندگی مردم، خانه و جای مردم، مواشی مردم دوباره ساخته شود. و خوشحالی ما در غرب افغانستان، جنوب غرب افغانستان، شمال غرب افغانستان دیده میشه، مردم مجبور است که از اون مناطق کوچ کنه، برایشان دیگه کاروبار نیست، کشت و کار نیست. افغانستان یکی از کشورهایی است که زیادترین در حقیقت خساره را میبینه از تغییرات اقلیمی.
بر اساس یافته‌های مؤسسات و نهادهای بین المللی، خانواده‌های شهری و روستایی به میزان‌های متفاوت از رویدادهای طبیعی و بحران اقتصادی موجود در افغانستان متاثر شدند. سازمان ملل متحد می‌گوید بانک افغانستان بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیم جهان دیده و کمترین آمادگی را در برابر آن دارد. ممکن است افغان‌ها مجبور شوند که راه حل‌های جدیدتر و بهتر را برای کاهش تأثیرات تغییرات اقلیمی در عرصه‌های مختلف زندگی خود اتخاذ کنند. شماری از دانشمندان هم می‌گویند که رویدادهای طبیعی اخیر سرآغاز تأثیرات تغییر اقلیم است که احتمال دارد در سال‌های آینده جهانی‌تر شده و آزمون‌های تازه‌ای را ایجاد کند. این در حال است که بر اساس آمار مؤسسات و نهادهای بین المللی، در حال حاضر بیش از نصف نفوس افغانستان با عدم مسئولیت غذایی مواجه هستند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که امروز از روز جهانی تلویزیون در حال تجلیل میشه که حکومت طالبان به تازگی در چندین ولایت افغانستان تصویربرداری و عکاسی موجودات زنده را منع کرده است. اما پیش از آن، در مهمترین های جهان میشنوید که نیروهای اوکراین یک روز بعد از آن که اهداف را در داخل روسیه با میزایل های دوربرد آمریکایی هدف قرار دادند، میزایل های دوربرد ساخت بریتانیا را هم علیه روسیه استفاده کردند. مسکو هشدار داده که جنگ اوکراین به یک بحران بزرگ مبدل خواهد شد. جزئیات در این گزارش.
اوکراین اولین بار اهداف را در داخل خاک روسیه با راکت‌های بریتانیایی نو ستاره طوفان مورد حمله قرار داد. روزنامه فاینانشال تایمز چاپ بریتانیا شام دیروز چهارشنبه از قول یک مقام غربی که نامش گرفته نشده خبر داد که یک تعداد راکت‌های ساخت بریتانیا به سمت یک مرکز نظامی روسیه پرتاب شدند. روزنامه فاینانشال تایمز می افزاید که منابع حکومتی استفاده از این راکت‌های دوربرد را تایید کردند. تلویزیون اسکای نیوز بریتانیا و بی بی سی هم خبر فیر این راکت ها به سمت روسیه را نشر کردند. تا حال کشورهای آمریکا، بریتانیا و فرانسه اجازه دادند که از راکت های آنها در حملات به داخل خاک روسیه استفاده شود. روسیه هشدار داده است که این موضوع در جنگ اوکراین بحران جدی را ایجاد خواهد کرد. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه به قوای کشورش اجازه داد که در صورت حمله یک کشور دارای اسلحه اتمی به داخل روسیه می تواند از اسلحه اتمی کار بگیرد. خبرگزاری فرانس پرس از قول مقامات نوشته که گفتند اجازه استفاده از راکت‌های بریتانیایی بعد از آن صادر شد که سربازان کره شمالی در سرحدات روسیه با اوکراین جابجا شدند. خبرگزاری فرانس پرس نوشته وقتی که با دفتر صدراعظم بریتانیا در این مورد تماس گرفت تا این خبر را رد و یا تایید کند، آنها از صحبت خودداری کردند. دیروز در پارلمان بریتانیا در این مورد از وزیر دفاع این کشور هم سوال شد. او گفت که نمیتواند در مورد عملیات توضیحات بدهد، اما افزود که روز سه‌شنبه با وزیر دفاع اوکراین رستم مومروف صحبت کرده و در این مورد گفتگو کردند که چگونه میتوانند از کیف حمایت کنند. یک تعداد خبرنگاران در تلگرام تصاویری را به نشر رساندند که در منطقه کورسک روسیه صدای دست کم 14 انفجار شنیده می شود و در این تصاویر همچنان دیده می شود که دود سیاه بلند شده است. راکت های ستاره طوفان تا 250 کیلومتری هدف را زده می توانند. یک روز قبل از استفاده این راکت ها، قوای اوکراینی از راکت های بالاستیکی هایپرسونیک MGM آمریکایی در حمله بر منطقه بریانسک در جنوب روسیه کار گرفتند. این راکت‌ها تا 300 کیلومتر هدف را زده می‌توانند. سفارت امریکا در اوکراین دیروز در اعلامیه به دیپلمات‌های خود خبر داد که به خاطر یک حمله احتمالی هوایی به جاهای امن بروند و کار سفارت را متوقف بسازند. بعد از آن اسپانیا، ایتالیا و یونان هم سفارتخانه‌های خود را در کیف بستند.
زمانی که من می‌بینم برادر میره پانتون، اما خود ما نمی‌تونیم، واقعا جگر خون می‌شم.
فامیل من در زندگی اینجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر اینم که یک روز در دانشگاه باز شوم و من دوباره بتونم ادامه رشته خود بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی. تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست.
بیشتر از خبر،
فرشتان گاستم جهان سپاس از امرائیتان. این مجله صبح رادیو آزادی را با این گزارش به پایان می رسانم که امروز پنجشنبه 21 ماه نوامبر و اول ماه قوس روز جهانی تلویزیون است. این روز در حال فرا می رسد که شبکه های تلویزیونی در افغانستان نسبت به سایر رسانه ها با محدودیت های شدید و فشارهای فزاینده روبروست. طالبا به تازگی در چندین ولایت افغانستان تصویربرداری و عکاسی از موجودات زنده را منع کردن. اقدام نگرانی های گسترده را در مورد سرنوشت شبکه های تلویزیونی در کشور ایجاد کرده. بیشتر در این گزارش مفصل ستار فروخ که با صدای یک خبرنگار محلی آغاز شده با هم مشنویم.
محدودیت های تازهی که از سوی امارت اسلامی علیه خبرنگاران بس شده که خبرنگاران اجازه تصویربرداری از نشست های رسمی و خبری را نداره. متاسفانه این موضوع خیلی جای نگرانی هست و اگر
این خبرنگار محلی در ولایت هرات که به دلایل امنیتی از افشای نامش خودداری کرد میگوید که ادامه و گسترش این محدودیت ها ممکن باعث توقف فعالیت رسانه های تصویری شود.
اگر این روند ادامه داشته باشه ضربه بزرگی به کار خبرنگاری و رسانه های تصویری میزنه، چون خود شما میفهمین که خبرگزاری ها و رسانه های تصویری بیشتر بر مبنای تصویر و عکس هست و اگر این روند هم ادامه داشته باشه و این محدودیت ها بیشتر بشه، متاسفانه کار رسانه های خبری و رسانه های تصویری با مشکل مواجه میشه و ممکن است که از فعالیت باز بمانه.
طالبان بر اساس قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه، عکاسی و فیلمبرداری از موجودات زنده را بر علاوه ولایت هرات در ننگرهار، قندهار، هلمند، میدان وردک، تخار، بادغیس و پکتیا نیز ممنوع کردند. عزیزالله عزیز، مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران در زون شرق افغانستان به رادیو آزادی میگوید که طالبان تمام مسئولان محلی این گروه را در ننگرهار از مصاحبه های تصویری منع کردند. او گفت که این اقدام طالبان برای رسانه های تصویری در زمینه دسترسی به اطلاعات مشکل ایجاد کرده است.
د انزوري زورسنه او تلویزیونونو خبري اعلان ژورنالیستان په دغه برخه کې د
ژورنالیستان و خبرنگاران رسانه های تصویری و تلویزیون ها در این بخش با برخی از مشکلات قبلا هم روبرو بودند و اکنون هم مواجهند، زیرا اگر در تلویزیون ها و یا گزارش های ویدیویی نقل قول و صدای مسئولان نباشد، این یک چالش است که با این در قسمت دسترسی به اطلاعات مانع و جنجال ایجاد شده است.
آقای عزیز افزود که بنابر دستور طالبان، تلویزیون ملی در کنترل این گروه در ننگرهار تصاویر جانداران را منتشر نمی کند. به گفته او 3 تلویزیون خصوصی نیز در این ولایت فعالیت می کنند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته، فضای رسانه‌ای در این کشور به شدت محدود شده است و فعالیت بسیاری از رسانه‌های تصویری، شنیداری و چاپی متوقف شدند. در این مدت محتوای نشراتی رسانه‌ها نیز بنابر محدودیت‌های طالبان تغییر کرده. طالبان موسیقی و برنامه‌های تفریحی را که در گذشته در رسانه‌ها پخش می‌شد منع کردند. یک مقام سازمان خبرنگاران بدون مرز مستقر در پاریس ممنوعیت عکاسی و فیلمبرداری از موجودات زنده را حمله به آزادی رسانه‌ها می‌داند و از حکومت طالبان می‌خواهد که محدودیت‌ها در این زمینه را فوراً لغو کند. سلیا مرسیر مسئول بخش آسیای جنوبی در این سازمان در گفتگو با رادیو آزادی همچنان خواست که طالبان بر روزنامه‌نگاران و کارمندان رسانه‌ای اجازه دهند که به گونه آزاد و مسئول فعالیت کنند. او افزود:
The Taliban's ban on pictures of living beings in the media represents a serious and alarming.
ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زنده در رسانه‌ها سوی طالبان نشان دهنده محدودیت جدی و هشدار دهنده بر آزادی مطبوعات و حق دسترسی به اطلاعات است. چون این اقدامات رسانه‌های محلی را از مستندسازی و پخش اخبار باز می‌دارد، این یک عمل مستقیم بر آزادی رسانه‌ها است.
خانم مرسیر بیشتر می‌گوید:
There has been no official announcement to ban TV channels or image of living.
تا حال هیچ اعلامیه رسمی مبنی بر ممنوعیت شبکه‌های تلویزیونی و یا تصویر موجودات زنده در سطح کشور صورت نگرفته است. اما آینده شبکه‌های تلویزیونی محلی در ولایت‌های افغانستان مایه نگرانی است و ما وضعیت را از نزدیک زیر نظر داریم.
پیش از این کمیته حفاظت از خبرنگاران مستقر در نیویورک گفته بود که ممنوعیت پخش تصاویر موجودات زنده در رسانه‌ها در افغانستان زیر حاکمیت طالبان نگران کننده است. از سوی دیگر مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که ممنوعیت تصویربرداری از موجودات زنده در شماری از ولایت‌ها باعث شده که رسانه‌ها با خطر بسته شدن مواجه شوند، اما یک مقام طالبان بسته شدن رسانه‌های تصویری را تبلیغات می‌خواند. ضیاءالحق حقمل معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در جریان سفر به ولایت بلخ در ماه عقرب گفت که هرچند رهبری این گروه در خصوص استفاده از تصویر و عکس ملاحظات دارد، اما به گفته او هیچ گونه ممنوعیت بر فعالیت رسانه ها وضع نشده است.
تبلیغات میشنویم که حکم شده که رسانه بسته شو چی موضوعات، الحمدلله این قسم موضوعات نیست و ملاحظات علمی خود دارن. فی الحال الحمدلله دستر رای کار ما شما کدام این قسم مشکلات وجود نداره. اگر کدام ادارات دولتی که دهی بخش و هم امید به سبب قانون امر بالمعروف یا ملاحظه علمی داشته باشن، خوب در کار ما شما که ممانعیتی روی کار ما شما شوه دو بخش مشکل نیست. اگر قانون انشاءالله در این بخش تصویب شوه هم مشکل ما شما حل میشه. با وزارت امر بالمعروف هم در این بخش گپ زدیم، او هم سر تفصیلی قانون امر بالمعروف کار میکنن. انشاءالله که با ترتیب شدن او هم که او هم تصویب شوه زیاد مشکلات ما شما حل میشه.
سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ماه میزان گفته بود که بر اساس قانون جدید به مردم در افغانستان تفهیم میکنند که پخش تصاویر موجودات زنده مخالف شریعت اسلامی است و این قانون با تدریج در همه ولایت ها تطبیق می شود. بر اساس گزارش ها سرپرستان وزارت های امر به معروف و نهی از منکر و تحصیلات عالی طالبان اخیراً در سفرهایشان به برخی از ولایت ها به خبرنگاران رسانه های تصویری اجازه ندادند که نشست های آنان را پوشش دهند. در حالی که در شماری از ولایات مسئولان محلی طالبان از صحبت با رسانه‌های تصویری منع شدند و عکس برداری ممنوع اعلام شده، اما در کابل وزارت‌ها و ادارات حکومت طالبان هنوز گزارش نشست‌ها و فعالیت‌های خود را به گونه تصویری منتشر می‌کنند. این نمایانگر چیست؟ سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان این گونه پاسخ می‌دهد.
بعضی افراد در بدنه طالبان هستند که آنها طرفدار این تندرویان نیستند. چندستگی بین طالبان باعث شده که در بعضی از ولایت ها رفتارهای سخت گیرانه تر بر رسانه ها اعمال شود و این باعث سلب آزادی های قانونی رسانه های داخل افغانستان شده.